بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف طریق نور، جلد اول، صفحه 95، جلسه 8. گفتار دوم، جمع بین ظاهر و باطن. تلقی عموم متشرعین از دین مجموعه ای از احکام ظاهریه است و متاسفانه به همین اعمال ظاهری بسنده کرده و توجهی به باطن ندارند. لذا با انجام عبادات در معرفت شهودی و عشق و محبت آنها نسبت به حضرت حق هیچ تغییری حاصل نشده و تحولی در قلب و جان آنها ایجاد نمی شود. در طرف مقابل گروهی بدن را تنها یک پوسته می دانند که مراعات آداب مربوط به آن اهمیت چندانی ندارد و بنابراین احکام ظاهری شریعت را به طور کل رها کرده یا نسبت به آن تفریط می‌ورزند و فقط به جنبه‌های باطنی دین و تقویت نفس توجه می‌کنند. به عنوان مثال اقامه نماز و انجام اعمالی مانند قیام، رکوع، سجده و تلفظ الفاظ خاص را لازم ندانسته و اصل را ایجاد ارتباط قلبی با خداوند می‌دانند. ولی با توجه به دستورات شرع مقدس و نگاه جامعه به آنها، مراعات ظاهر و باطن هر دو لازم و ضروری بوده و هر گونه افراط و تفریطی در عمل به ظاهر یا مراعات باطن موجب انحراف از مسیر شریعت شده و انسان را از مقصود اصلی دور می کند. از همین رو مؤمن باید در تمام مسائل ظاهری و باطنی زندگی به تبعیت از شرع مقدس التزام داشته و در عین توجهات باطنی مقید به حفظ آداب ظاهری نیز باشد و تمام مراتب وجودی خود از ماده و مثال و عقل را از نور خداوند بهره‌مند نماید. مرحوم علامه والد این حقیقت را این گونه بیان فرمودند: انسان در کمون ذات و سرشت خود حرکت به سوی این کعبه مقصود و قبله معبود را می‌یابد و به نیروی غریزی و فطری الهی بار سفر می‌بندد و با تمام شراشر وجود بدین صوب رهسپار می شود. لذا تمام اعضا و جوارح او باید در این سفر به کار افتد. عالم جسم و ماده او که طبع اوست و عالم ذهن و مثال او که برزخ اوست و عالم عقل و نفس او که حقیقت اوست همه باید در این سفر وارد گردند و با یکدیگر تشریک مساعی کنند. بدن باید وجهه خود را رو به کعبه نموده در حال نماز به قیام و رکوع و سجود درآید. ذهن باید از خاطرات خود را مسون داشته و رو به سدرت المنتها کند و روح باید غرق انوار حریم حرم الهی گردد و درون حرم آمن حضرت احدیت محو و مدهوش شود. و از اینجا به دست می آید که عده‌ای که به ظاهر پرداخته و از عبادیات و اعمال حسنه فقط به فعل قالبی اکتفا کنند و از مغز و جوهره به پوست قانع گردند، چقدر از کعبه مقصود دور و از جمال و لقای او مهجورند. و همچنین عده‌ای که به معنای فقط گرویده و از اتیان اعمال حسنه و عبادات شرعیه شانه خالی کنند، چقدر از متن واقع کنار بوده و از حقیقت به مجاز و از واقع به تخیل و توهم قناعت کردند. مگر نه آن است که نور خدا در تمام مظاهر عالم امکان ساری و جاری است؟ پس چرا بدن را از عبادت معاف داریم و این عالم جزئی را از تجلی انوار الهی تعطیل نماییم و به الفاظ وصول و لب و مغز و عبادت قلبی اکتفا کنیم؟ آیا این عبادت فقط از یک سو نیست؟ اما نمت الاوسط و امت و وسط آن دسته‌ای هستند که جمع بین ظاهر و باطن نموده و تمام درجات و مراتب وجودی خود را به عبادت و انقیاد حضرت محبوبی واداشته و در این سفر ملکوتی تجهیز می کنند. ظاهر را عنوان باطن و باطن را جان و حقیقت ظاهر نموده و هر دو را با یکدیگر چون شیر و شکر به هم در آمیختند. از ظاهر مرادشان وصول به باطن بوده و باطن را بدون ظاهر هباء منصورا شمارند. اللهم نور ظاهری به طاعتک و باطنی به محبتک و قلبی به معرفتک و روحی به مشاهدتک و سری به استقلال اتصال حضرتک یا ذل جلال و الاکرام. بسیاری از دستورات شرع مقدس در ابتدا برای نورانی شدن عالم ظاهر است و از آنجا که باید نور خدا در تمام مظاهر عالم امکان جریان و سریان داشته باشد، نورانیت بدن هم که یکی از مظاهر عالم امکان است موضوعیت پیدا می کند و بنابراین انسان در هر درجه و مرتبه‌ای که باشد نباید از عالم ظاهر غافل شود. نتیجه این توجه به نورانیت ظاهر در عالم آخرت که تمام مراتب وجودی انسان از بدن و مثال و روح به موطن اصلی خود بازگشته و انوار هر یک از این مراتب با انسان معیت پیدا می کند بیشتر روشن می گردد. افرادی که مانند برخی مرتازها ارتباط خود را با عالم ظاهر قطع کرده و از تطهیر و نورانیت بدن مادی غافلند، در واقع مرتبه ای از مراتب وجود خود را از انوار الهی خالی گذاشته اند و در عالم آخرت این تاریکی عالم ظاهر اثر خود را در نفس انسان بر جای خواهد گذاشت. پایان جلسه 8، صفحه 98.